حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام، عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی نهمین روز از اسفند ماه 1401. امروز قرار هست که با موضوع منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، همگرایی منطقه‌ای و توسعه روابط با کشورهای چین و روسیه در خدمت شما باشیم. صاحب نظران و کارشناسان عزیزی به شکل حضوری و تلفنی با ما امروز همراه خواهند بود و این موضوع رو واکاوی خواهیم کرد. در تلیعه برنامه بریم یک بخش رسانه‌ای آماده شده، این رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم انشاءالله تا نزدیکای ساعت 19 با شما.
چین جدید از جمله قدرت‌های بزرگ جهانی است که روند پرشتابی از پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، علم و فناوری و غیره را به نمایش گذاشته است. در کنار این کشور نیز روسیه عضو قدرتمند نظامی جهان قرار دارد که در کنار چین نه تنها نظم تک قطبی آمریکا را به سفره گرفتند، بلکه نظمی نوین و چند قطبی را در سیاست خود قرار دادند. در این بستر جمهوری اسلامی ایران به جهت روابط تاریخی و دوستانه با این کشورها بایستی قدرت و ظرفیت‌های این ملوک جدید را به نحو مناسبی درک کند و در راستای منافع ملی از آن بهره ببرد. ایران امروز گرچه مورد تحریم‌های آمریکا و اروپاست، اما می‌تواند از ظرفیت‌های مالی، علمی، فناوری و سیاسی چین برای ترقی و توسعه خود بهره ببرد. و از طرف دیگر نیز بازار نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت این دو کشور را نیز برای تولیدات اقتصادی خود در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای فراهم نمودند. ضمن اینکه شراکت با این قطب‌های جدید قدرت در نظم نوین بین‌الملل یک هدف جهانی برای کشورهای جهان است و طبعاً جمهوری اسلامی نیز در این دوره گذار از جهان پسا آمریکایی نباید عقب بیفتد. در این برنامه با بررسی این فرآیند بدین پرسش راهنمون خواهیم شد که در بستر درک شرایط نظم نوین بین‌الملل و همگرایی با قدرت‌های همسو و نوظهوری چون چین و هند چه منافعی برای جمهوری اسلامی ایران مترتب خواهد بود.
هفته و 34 دقیقه از عزیزان شنونده برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیو گفتگو هست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو در فواصل برنامه برای ما در موضوع برنامه ارسال بکنید. اما همونطور که خدمتون عرض کردم و در این بخش ابتدایی شنیدید، قرار هست که امروز در مورد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، همگرایی منطقه‌ای و توسعه روابط با کشورهای چین و روسیه گفتگو داشته باشیم. صاحب نظران و کارشناسانی ما را همراهی خواهند کرد. مهمان حضوری برنامه من امروز جناب آقای دکتر سید محمود محمدی هستند، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که محبت کردند در استودیو برنامه حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام دارم محضر شما و همینطور مردم محترم، انشالله که بحث مفیدی رو امروز داشته باشیم.
انشالله قطعا با حضور شما بحث جذابی خواهد بود. همینطور مهمانان عالی قدر دیگری هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در فواصل برنامه انشالله خدمتتون معرفی میکنم. اما آقای دکتر محمدی، با توجه به اتفاق سفر آقای رئیس جمهور به کشور چین و اون تفاهم‌نامه 25 ساله‌ای که حالا داره به شکل راهبردی و به شکل عملیاتی تدوین میشه و قراردادهای ذیل اون شکل میگیره و همینطور روابطی که در واقع ذیل تفاهم‌نامه 20 ساله با روسیه داره شکل میگیره و ساختارهای نظم نوین جهانی داره اتفاق میفته و قدرت‌های جدید و ظهوری که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی دارن عرض اندام میکنند، دستاویزی شد که برنامه امروز با این موضوع خدمت شما و شنوندگان باشیم. برای اینکه گشایش بحث بشه، من فکر میکنم اول به بررسی جایگاه چین بپردازیم در نظام بین الملل و وضعیتی که الان این کشور در منطقه و جهان داره.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که مستحضرید، در رابطه با پوست اندازی جهان نظرات متعددی وجود داره. بعضی معتقدن که دنیا هر 30 سال یک بار یک تحولی رو به خودش میبینه، بعضی این مدت رو 50 سال میدونن، بعضی 70 سال میدونن، بعضی 100 سال، یک قرن باید بگذره تا آرایش و نظم جهانی تحول اساسی رو تجربه بکنه. ولی با مروری که به تاریخ داریم میبینیم که این مدت ثابت نیست، یعنی بستگی به یه سری متغیرهایی هست. یه جاهای شما میبینید که ظرف 30 سال آرایش جهانی از حیث قدرت خیلی سریع متحول میشه، یه جاهایی میبینید که این پروسه 100 سال در تاریخ طول کشیده. به هر حال یک سری عوامل مؤثر هست در زایش نظم نوین جهانی. خب امروز هم یکی از پدیده هایی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد در نظم نوین جهانی، قدرت روزافزون بین‌المللی چین هست که تکیه بر موضوع اقتصاد دارن. شما مستحضرید، یکی از مشکلاتی که چینی ها دارن اینه که از خاستگاه و بعد اقتصاد رشد کردن. بله. همه چیز رو بر مبنای اقتصاد گذاشتن. اصطلاحاً تحلیلگران سیاسی چین رو جریان چپ نوین میدونن، یعنی مارکسیسم دولتی اصلاح شده، ترمیم یافته. خب چپ به اصطلاح این جریان چپ نوین اعتقادشون، یعنی تکیهشون بر اقتصاد هست، با این تفاوت که اقتصاد دولتی رو مردم پایه اداره میکنن، به سرمایه انسانی بها میدن و تمام، یعنی تقریبا اگر شما کتاب سرمایه کارل مارکس رو مطالعه بفرمایید میبینید که عیناً در واقع اون بحث سوسیالیسم اقتصادی رو در چین پیاده کردن. خب چینی ها یک قدمت تاریخی هم البته دارن. شما وقتی به تاریخ تمدن ویلدورانت مراجعه میکنید در خصوص چین، هم در جلد اول هم در مجلدهای بعدی این کتاب 11 جلدی پرداخته. در تاریخ چین هم شما مثلا میبینید در اندیشه های کنفوسیوس تشبیه کرده چینی ها رو، دعوت کرده چینی ها رو به اینکه مثل آب باشید، خاموش و ویرانگر، با هم متحد باشین، یک صدا باشین، سر صدا هم نکنید، خیلی آروم کارتون انجام بدید. خب چینی ها از این الگو هم تبعیت کردن، یعنی میخوام بگم یک قدمت تمدنی هم دارن در بحث همبستگی ملیشون، در این که مفخوری نکنن، کار بکنن، تنبل نباشن. این هم به هر حال باید بهش توجه بشه.
بله.
ملوث امروز در شرایط موجود یه تعبیری رو آقای باری بوزان دارن در خصوص غفلت امریکایی ها. امریکایی بعد از فروپاشی شوروی دچار یک غفلت راهبردی شدن و حقیقتاً از چینی ها غافل شدن و چین در هر حال با اصلاحاتی که در اقتصاد خودش انجام داد، امروز حتی اقتصاد داخلی به اصطلاح ایالات متحده آمریکا متأثر از اقتصاد چین هست و در سند امنیتی ملی آمریکا چین بزرگترین تهدید برای امنیتی ملی آمریکا شناسایی شده. که البته فقط چین نیست، ما در کنار چین بحث محور مقاومت رو داریم که خاستگاه دیگری داره که الان از بحث ما فعلا خارجه.
بله.
به هر حال چینی ها امروز، حالا چیزی که خود اندیشورزان امریکایی بهش الزام میکنن، حالا بحث هژمونی دیگه نمیشه به کار برد. قدرت اقتصادی آینده جهان چینیا هستن.
بله.
اتفاقی که الان افتاده در واقع.
یه بحثی بله قطعا همین اتفاق افتاده. دکتر آرزم به حضور شما که ارتباطتون برقرار شده با آقای دکتر محمود رضا شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و از منظر ایشون هم بحث رو می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر دولت آبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، بنده هم خدمت جنابانی به هم عزیزتون و همه همیهنان عزیز سلام
عرض می‌کنم. سلام علیکم.
خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید آقای دکتر با ما همراه هستید. آقای دکتر دولت آبادی، اگر که بخوایم یک نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم به وضعیتی که دو کشور چین و روسیه در واقع دارن اجرا میکنن و نقش آفرینی که در نظام بین الملل به ویژه با نگاه اقتصادی و سیاسی دارند و جایگاه اونها در سازمانهای منطقه‌ای مثل شانگهای که به هر حال با منافع ملی و قدرت ایران هم به یه جورایی داره گره میخوره نگاه بکنیم، از این منظر شما تحلیلتون رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید با نگاه واقع بینانه، ببینید یه نظریه هست آقای اورگانسکی در مورد پدیده انتقال قدرت مطرح میکنه. پدیده انتقال قدرت عبارت از این که گاهی اوقات حوزه‌های تمدنی و قدرت‌های اقتصادی و فناوری در یک حوزه جغرافیایی تمرکز پیدا میکنه.
بله.
و ما میبینیم که در دهه‌های گذشته حتی 100 سال اخیر قدرت در غرب و به مرکزیت ابتدا انگلستان بعد آمریکا تمرکز داشت و ثروت، قدرت و فناوری اون چارچوب است.
بله.
زمینه‌های شکل‌گیری قدرت جدید آینده بر اساس پیامدهای ژئواکونومیک که مربوط میشه به بررسی تولید، مصرف و راهی انتقال انرژی نشون میده که گراویتی و ثقل قدرت در دنیا از غرب به سمت شرق در حال حرکت است. به این معناست که ببینید بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان که انرژی رقابتی هست الان چین و روسیه و هند هست. در واقع اونهایی که در غرب و خود آمریکا که انرژی که حتی خودشون تولید میکنن مصرف میکنن دیگه به لحاظ این که نوعی فراصنعتی شدن و صنایع مهم جهانی رو که قدرت بر اساس اون در آینده شکل خواهد گرفت منتقل شده به سمت شرق، به نوعی ارتباط با این قدرت ها با هم میتوانه یک رقابت راهبردی رو برای در واقع آینده حتی نه چندان دور مطرح بکنه. بعضی ها 2030 رو مطرح میکنن، بعضی ها 2025 رو مطرح میکنن. علی حال این قدرت هایی که نام بردم، بعضی مثل هند که نوظهور هست، اینا زمین های پیشرفت و تعالی رو دارن که اگر ترکیب بشن اینها با هم که الان زمینه ترکیب اونا به واسطه در واقع روحیات استکباری که آمریکا داره در و اروپا در مورد تنگه تایوان و مسئله تایوان و قضیه اوکراین، اینها به شدت به هم نزدیک شدن و یک قطبی از قدرت رو در آینده نزدیک در شرق آسیا قطعا شک خواهند داد. یعنی در واقع نیمکره شرقی جهان در واقع در حال شکل‌گیری یک اتحاد بزرگ اقتصادی و احتمالاً فرهنگی در آینده نزدیک خواهد.
و تأثیر این اتفاق در روند منافع ملی ما چگونه خواهد بود آقای دکتر؟
بله، ببینید جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران با توجه به نقشی که از نظر ژئوپلیتیک داره و در فلات ایران هست، یک منطقه واسطی بین این دو مجموعه است. اگرچه اوراسیا و هاتلند اوراسیایی در شمال و همین منطقه در واقع آزوف و اوکراین ارتباط بین شرق و غرب و بین اروپا و روسیه برقرار میکنه، ولی ایران این پیوند رو هم به جبهه جنوبی با آبهای گرم فراهم میکنه، همین دو نیم کره رو به هم وصل میکنه. به عبارتی دیگر این پدیده انتقال قدرت و نقش چین، هند و روسیه در آینده مکمل اصلی استراتژیشون به لحاظ ژئوپلیتیکی ایران خواهد بود. چرا که مناطق تولید انرژی در غرب آسیا مثل ایران و عراق که در آینده انرژی ماندگاری داره نسبت به مصرف کنندگان بزرگی مثل عربستان، اینها اگر شریک تجاری و شریک تولید انرژی این قدرت‌های شرقی قرار بگیرن که الان با این پیوندهای استراتژیک که ایران با اونها برقرار کرده ایجاد بکنه، طبیعتاً این به این معنا نیست که ایران نیازی به این قدرت داره. اونها هم به کشوری مثل ایران که قابلیت یک کنترل مراکز تولید انرژی مثل ایران عراق و کنترل راه‌های انتقال مثل باب المندب مثل هرمز را داره. الان شما میدونید دوزای دریایی که در باب المندب مزاحمت ایجاد میکنن برای چین، عمدتاً توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مورد تأمین و امنیت قرار میگیرن. بنابراین چشم‌انداز آینده این پیوند، یعنی در واقع پیوند شرقی با موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اونم نه ایرانه به تنها، ایرانی که در غرب آسیا هست،
بله،
ایرانی که در آینده نه چندان دور از طریق شامات یعنی از طریق عراق و سوریه دست در مدیترانه داره، ایرانی که میتواند انرژی منطقه رو به لحاظ مناطق تولید امنیتش رو برقرار بکنه، یعنی بالانس آف پاوری که تا به حال در دنیا بر اساس بالانس آف میلیتاری بوده، یعنی قدرت نظامی تعادل قدرت در جهان برقرار میکرده، از این به بعد بالانس آف سیکوریتی معنا داره، یعنی هر کس بتواند امنیت ایجاد بکند اون قدرت خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش تعدیل کننده امنیت و امنیت انرژی در حال و آینده جهان، قطعا چشم‌انداز بسیار روشنی رو برای امیدبخشی به این تحولات و تسریع در حرکت انتقال قدرت از غرب به شرق خواهد داشت. و این بالندگی
بله
طبیعتا ثقلش برای جمهوری اسلامی، یعنی الان شما ببینید کریدورهای شمال جنوبه که روسیه نیاز داره به جنوب،
بله،
برای توسعه ناوگان خودش، نام و حمل و نقل خودش و دسترسی به واحدهای آزاد نیاز داره از طریق ایرانه، و این کمربند یک راهی کمربند و کمربند جاده ابریشم هم چین به ایران در واقع وابستگی داره، و این وابستگی متقابل منافع امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران رو در آینده در واقع پایدار.
حالا به این بحث ترانزیت برمیگردم آقای دکتر، اگه ممکن هست خواهش بکنم شما پای خط ارتباطی برنامه باشید، نظر آقای دکتر محمودی رو هم در خصوص این ماجرا من سوال بکنم که در واقع بعد از شکلگیری سازمان‌های مثل شانگهای و حضور کشور ایران و نقشی که چین و روسیه در سازمان‌های از این دست ایجاد می‌کنند، نظر شما رو هم در این مورد ببینیم و ارتباطش با منافع ملی ما.
بله، ببینید به هر حال وقتی صحبت از منافع ملی میشه، ما در کنار مفهوم منافع ملی مفاهیم دیگه مثل قدرت ملی، مثل امنیت ملی رو هم داریم،
بله،
و در هر حال اون چیزی که مشخص است این است که وقتی ما به منافع ملی میپردازیم، صحبت از اهداف کلان و حیاتی یک ملت میشه. ما وقتی در این سطح برسیم، یعنی در سطح منافع حیاتی، من اعتقادم اینه که اگر قرار هست یک سازمان بین المللی در نظم نوین جهانی شکل بگیره، اگر بناست که انتقال قدرتی از غرب به شرق اتفاق بیفته، کانونش جمهوری اسلامی ایران باشه نه چین. ترجیح من در بست منافع ملی حیاتی اینه. به هر حال ما یک ظرفیتی رو در بست تقابل با نظام سلطه در جهان داریم. برای مثال عرض میکنم، ما چرا نتونیم یک سازمان متحد به اصطلاح امم مقاوم مثل سازمان ملل متحد که بعد جنگ جهانی شکل میگیره و اون بحث جامعه ملل، ما بتونیم مثلا در تهران یک سازمان بین المللی مثلا به اسم سازمان امم متحد، مثلا تمام دولت هایی که هدف مشترکشون تقابل با نظام سلطه و به ویژه امریکا و غرب هست، بتونن در این سازمان ایفای نقش بکنن، هم از اسلامی و غیر اسلامی. و این در بحث منافع حیاتی است که ما این خلأ رو داریم. من احساسم اینه که ما در این حوزه یکم کند داریم عمل میکنیم، هوشیاری لازم رو نداریم.
در سازمان‌های اسلامی حرکت‌های اتفاق افتاده، ولی این چیزی که شما می‌فرمایید فراتر از اسلام.
بله، اون که اصلا سازمان کنفرانس اسلامی یک سازمان بی‌خاصیتی است. متأسفانه نقشی که باید باشه ایفا نمی‌کنه، به هر حال اون اتحاد و انسجام لازم رو نداره.
بله.
این چیزی که من عرض می‌کنم، به هر حال اهداف مشترک مبتنی بر تقابل با نظام سلطه هست. یعنی هر کشوری که با آمریکا تعارض منافع داره بتونه اینجا حضور پیدا کنه و ایفای نقش بکنه. بله. حالا شما در نظر بگیر مثلا در کل دنیا، برای مثال عرض میکنم، ما 40 تا کشور هم بتونیم تو این سازمان ساماندهی بکنیم در ابعاد مختلف، مثلا در بعد انرژی تمام کشورهای عضو بیان توانشون رو در یک ظرف تجمیع بکنن، در بعد امنیتی سپاه قدس بتونه رشد پیدا کنه، تبدیل بشه به یک پیمان امنیتی مثل ناتو، ما این ور بحث مقاومت رو داشته باشیم و چین هم یکی از اعضا باشه. اما نه، ما اگر یه سطح از منافع حیاتی بیایم پایین بگیم منافع در سطح منافع مهم راجبش صحبت بکنیم، بله عضویت در سازمان‌های اقتصادی مثل شانگهای میتونه ایران رو از این بحث، حالا به تعبیری خونسازی تحریم‌ها، دور زدن تحریم‌ها ما رو کمک بکنه، چون اصلا خواستگاه شکلگیری سازمان‌های اقتصادی که محورش با چینی‌ها هست اساساً اینه که بتونن این انتقال قدرت رو از غرب به شرق تسریع بکنن، به علاوه بتونن قدرت تحریمی امریکا رو خونسا بکنن، یعنی بتونن بی اثر بکنن این رو. شما همین اتفاق اخیر رو دیدید بین ایران و روسیه. خب این جنگ اوکراین هم موجب زایش زودرسی این اتفاق داره میشه. شما دیدید در همین هفته های اخیر به هر حال، حالا نمیشه گفت سویفت، ولی به هر حال ارتباط مالی ایران و روسیه به اصطلاح منصرف از بحث‌های تحریمی داره دنبال میشه. خب چینی‌ها این رو هم میدونن که اگر امریکایی زورشون برسه چینی‌ها رو هم تحریم میکنن. به هر حال فکر میکنم این حرف درست باشه که در هر صورت دشمن بعدی ما شاید در افق 50 ساله، در افق 100 ساله اگر دکترین سیاسی جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی نفی سلطه باشه، ما در آینده شاید درس کردن 50 سال آتی با چین هم دچار تقابل خواهیم شد، چون با سلطه چین هم مخالف خواهیم بود. تکیه ما بر بیداری و توانمندی امت‌ها بر توانایی داخلیشون، اتکاب توانایی داخلیشون هست. چینی ها میخوان دنیا رو ببلن، قورت بدن. بله نسبت به چین و آمریکا شاید چینی ها موضع بهتری داشته باشن نسبت به بحث مقاومت، ولی در آتیه اعتقاد منه که باید جمهوری اسلامی ایران بیشتر تمرکزش رو بذاره روی بحث منافع حیاتی و ایجاد سازمان امم متحد. حالا من یه مقاله‌ای هم بود ارائه دادم در این رابطه، دیر شده برای این کار، یعنی اگه دیر به جنبی خودمون بریم زیر بیرق چین در نظم آتیه، قطعا برای منافع ملی ما در آینده دور مشکل ساز خواهد.
بسیار خوب. آقای دکتر دولت آبادی، یه اشاره فرمودید به ماجرای ترانزیت و بحث در واقع این ارتباط جنوب به شمال و شرق به غربی که حالا جاده ابریشم جدید ازش نام بردید، که خب به هر حال یکی از ظرفیت هایی است که تقریبا میشه گفت هیچ کشوری در دنیا مشابهش رو نداره و ایران از این حیث شاخص هست و شاید کمترین بهره رو ما از این ظرفیت بردیم. اگر از این منظر بخوایم با ارتباط با کشورهایی مثل چین، هند و روسیه بررسی بکنیم، از این حیث چه مؤلفه هایی حائز اهمیت هست؟
بله، همونطور که عرض کردم، ببینید غرب و شرق ارتباطشون یه ارتباط سنتی بالادسته که مربوط میشه به در واقع برلین، ورشو، مینسک، اسمولنسک، مسکو، که این محور میدونید همیشه دستخوش تحولات بوده و دستخوش جنگ‌های بزرگ بوده، از ناپلئون گرفته تا در جنگ جهانی اول، هیتلر در جنگ جهانی دوم، و الان شما میبینید باز دوباره منطقه عمومی مینسک، لهستان و اون منطقه ارتباطی اینها دچار درخوش التهابات و این التهابات اینو که معلومه به زودی هم فروکش نخواهد کرد. این معنا راه جنوبی رو که راه سنتی اصلی و در واقع راه تمدنی گذشته بوده در جهان، که از تمدن بیر النهرین به تمدن ایران باستان به سمت چین ارتباط داشته، این بیش از پیش فعال خواهد شد، یعنی اهمیتش بیش از پیش خواهد. خب در این چهار راه ترانزیتی و کریدورهای ارتباطی، حمل و نقل به معنای حمل و نقل کالا یه ارزش و اهمیت داره. پاپلاین ها، خط لوله و انتقال انرژی در حوزه غرب شرق، یعنی حوزه تولید و مصرف، یه معنای دیگری داره که در واقع تحولات بزرگ در آینده متکی به این نقطه ژئوپلیتیکی است. یعنی نقش ژئوپلیتیکی ایران بیش از پیش روشن شده و بیش از پیش دارای کارکرد است. ببینید نکته که آقای دکتر فرمودن در مورد چین، ببینید در وضعیت گذاری که وجود داره اساساً در قانون اساسی چین و در برنامه‌های درازمدت چون و در دکترین وایت پیپر چینی ها اصلا چیزی به نام استکبار وجود نداره. اگرچه هر قدرتی در جهان مستولی بشه بر جهان و رقیب نداشته باشه، طبیعتاً ممکنه ظلم بکنه و ناعدالتی رو دنبال بکنه، ولی ساخت قدرت در چین با ساخت قدرت در آمریکا کاملاً متفاوته. این یک. دو، این که امروزه چین به شدت وابسته به غرب خودش که منطقه فلات ایران هست احتیاج داره و این بازی برد برد برای اون لااقل تا سده آینده نیاز به جریان انرژی و تأمین انرژی برای اون ارتقاء صنعتی خودش و نقش‌آفرینی حتی جهانی خودش داره. بنابراین چینی ها سعی میکنن این پیوند استراتژیک رو برقرار بکنن، اگرچه اونا هم عاقلن، همیشه قمرها رو توی سبد نمیذارن، منتها اونا میدونن اگر مثلا فرض بفرمید با عربستان قراردادی رو بستن، غیر از این کریدور دریایی که شکننده از مالاکا از هرمز مجبورن یا با بلمندب ارتباط بگیرن، یک راه حمل و نقل زمینی راهن انتقال نیرو و خط لوله فقط از طریق در واقع ایران امکان پذیره، چه در خطوط سنتی گذشته جاده ابریشم چه جاده جدیدی که اونها در ذهن دارن. نکته دوم که از اهمیت است، ببینید سرمایه گذاری دراز مدتی که اونها در منطقه میکنن و نیازی که جمهوری اسلامی به سرمایه گذاری خارجی داره. ببینید نکته مهم اینه، ما هم قابلیت ترانزیت انرژی و ترانزیت حمل و باغ یا حتی عرض کنم که سواف انرژی از منطقه رو داریم، بلکه ما هم برای در واقع بالندگی این زیر ساختا نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم، سرمایه‌گذاری خارجی داریم و این تعامل ما با روسیه و با چین در آینده نچندان دور ارتباط با شما این خیلی مهمه. ببینید ما به دلیل اینکه به لحاظ امنیت بخشی به سوریه، امنیت بخشی به لبنان و امنیت بخشی به عراق، وقتی که ما بغداد رو حفظ میکنیم به لحاظ امنیتی، معناش اینه که بغداد امنیتش وابسته به وجود ایرانه و این وابستگی وجودی به لحاظ متقابل زمینه های برنامه‌ریزی مشترک اقتصادی رو و استراتژیک تو آینده تسهیل میکنه. بنابراین ارتباط راه زمینی بین ایران، عراق، سوریه، شامات و مدیترانه یک راه امن و یک راه پرسود برای چینی ها و روسی ها خواهد بود. علاوه بر اینکه روس ها در کریدور شمال جنوب راحت میتونن به خلیج فارس ارتباط برقرار بکنن از طریق ایران، بلکه میتونن بیان اون منطقه بحرانی غرب اروپا رو، شرق اروپا رو دور بزنن و از این طریق دوباره وارد مدیترانه بشن. از طرفی هم چینی ها به دلیلی که هیچ جایگزینی غیر از موقعیت فلات ایران ندارن، توجهشون به سرمایه گذاری در این منطقه. ما متاسفانه به دلیلی که تو دو دهه گذشته رؤسای جمهور ما و سیستم نظام سیاسی اجرایی ما کم توجهی کرده به این معنا، ما میدونید تا قریب دو سال سفیر در چین نداشتیم. این به این معنا بود که مسئولین دولتی ما به فکر این بودن همه تخم‌مرغ رو در کاسه در واقع اروپا بگذارن، ولی الان این وضعیت کاملا معکوس شده. به نظر من در آینده نزدیک، یعنی ما حتما به اعتقاد خودم تا 2025 این روشن خواهد شد، یعنی واضح خواهد شد که ارتباط استراتژیک در حوزه حمل و نقل و فعال شدن کریدورهای شمال جنوب و غرب شهر با سرمایه گذاری مشترک روسیه و چین در منطقه ما موجب بالندگی و دوچندان شدن اهمیت موقعیت ارتباطی و موقعیت استراتژیکی ایران و فلات ایران خواهد شد و این منافع ملی ما رو و ثروت‌های ملی ما رو و نقش قدرت آفرینی ما رو در منطقه دوچندان خواهد کرد. ضمن اینکه بنده معتقدم به لحاظ پتانسیل تمدنی، اون نقطه‌ای که آقای دکتر فرمودن اینجا من بهش اعتقاد دارم، به لحاظ پتانسیل تمدنی جمهوری اسلامی ایران در واقع در آینده‌ای که در منطقه داره به لحاظ ایجاد ارتباط امت اسلامی و ایجاد ارتباط بین کشورهای اسلامی و منفعت مشترک بین کشورهای اسلامی قطب قدرت مستقلی خواهد شد که این دو تا قدرت دیگه مثل چین و روسیه در واقع نیازمند ارتباط با قدرت سوم در این منطقه و غرب آسیا خواهند بود و اون کشوری نیست جز جمهوری اسلامی ایران. یعنی این که ایران امروز پیوند استراتژیک بر